ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه 22 مای سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 13 مای سپتامبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، مطالبی داریم در مورد این که کمیته کانگرس امریکا نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد را برای پاسخ دادن به سوالات دعوت کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که خواهان تشکیل حکومت موقت میباشند به این ارمان خود نمیرسند. و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. امریکا 29 میلیون دلار برای انتخابات افغانستان کمک میکند. 16 شورشی طالبان در یک حمله هوایی در میدان وردک کشته شدند. رئیس جمهور ترامپ کمک 250 میلیون دلاری نظامی را به اوکراین اجازه داد. تفصیل خبرها. امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 29 میلیون دلار کمک میکند. در این مورد سفیر امریکا در کابل جان بس روز گذشته در تویتر خود معلومات داد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد هم تاکید کرد که کشورش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان 29 میلیون دلار کمک خواهد کرد. قبل از این بریتانیا و بعضی از کشورهای دیگر هم کمک‌های مالی برای انتخابات افغانستان را اعلان کرده بودند. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می‌گویند که حداقل 16 شورشی طالبان در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی عصر دیروز در این ولایت کشته شدند. محب الله شریف زوی، سخنگوی والی میدان وردک، دیشب به رادیو آزادی گفت که این تلفات به طالبان در یک قریه ولسوالی نرخ وارد شده است. و افزود با گفته نیروهای امنیتی ما 16 تن از طالبان کشته شدند. مولوی حبیب الله، مولوی نبی و مولوی اجمل قماندانان مشهور طالبان شامل این کشته شده ها هستند. مولوی حبیب الله ولسوال پیشین طالبان نیز بود. با گفته آقای شریف زو این حمله هنگامی صورت گرفته است که طالبان میان خود نشستی را برگزار کرده بودند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های گمرک میدان هوایی بین‌المللی اندرا گاندی در دهلی جدید پایتخت هند میگویند که از نزد یک مسافر افغان یک مقدار طلا را که ارزش آن بالغ بر 7 میلیون و 300 هزار روپیه هندی می‌شود به دست آوردند. رسانه‌های هندی روز پنجشنبه به نقل از مقام‌ها گزارش دادند که این افغان در یک پرواز شرکت هوایی خصوصی افغانستان به دهلی نیامده بود. هند از جمله کشورهایی است که نرخ طلا در آن گران است و از کشورهای دیگر طلا به هند قاچاق می‌شود. رقابت‌های سه جانبه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان، سریلانکا و کشور میزبان بنگلادش امروز جمعه آغاز می‌شود. قرار است فردا شنبه در دومین بازی این رقابت‌ها در دکا پایتخت بنگلادش افغانستان در برابر سریلانکا وارد میدان شود. افغانستان در یک بازی دیگر روز یک شنبه با بنگلادش روبرو خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در بازی‌های تست در برابر بنگلادش با تفاوت زیاد برنده شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم ساخت که تعهد خود را شکسته و نفت کشتی ادریان دریا یک را به سوریه انتقال داده است. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته بیان کرد که ایران با وصف تعهدات که نفت را به سوریه نخواهد داد این کار را انجام داد. کشتی ادریان دریا یک که قبلا گریس یک نام داشت 6 ماه در سواحل جبل الطارق که قلمرو بریتانیا می باشد متوقف شده بود و بریتانیا ادامه کرد که این کشتی خلاف تحریم های اتحادیه اروپا به سوریه تل می بود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا مورگان اورتگاس اظهار داشت که این اقدام با دروغ‌های 40 ساله رژیم ایران مطابق است. در پاسخ به سوال که آیا اسنادی برای این که ایران این تل را به سوریه داده باشد دارد، او گفت اگر چنین سند نمی بود او در این مورد سخن نمی گفت. بریتانیا در 10 سپتامبر ایران را متهم ساخت که از تعهدات خود سرپیچی کرده است. حمید بعیدی نژاد نماینده ایران در بریتانیا به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد و او این ادعا را که ایران تعهد خود را شکسته است رد کرد. از قول بعیدی نژاد خبر داده شده که گفته است یک خریدار خصوصی مسیر کشتی ادریان دریا یک را تعیین کرده است. قبل از این وزارت خارجه ایران خبر داده بود که این کشتی به یک مسیر نامعلوم حرکت کرده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داده است که $250 میلیون کمک نظامی با اوکراین صورت بگیرد. این کمک با وجودی که گفته می شد کیف با آن برای مبارزه بر ضد اقدامات نظامی روسیه به شدت نیاز دارد معطل شده بود. این مساعدت آمریکا با اوکراین روز پنجشنبه پیش از نشست کمیته تدارکات مجلس سنای ایالات متحده اعلام شد. انتظار می رفت که نمایندگان هر دو حزب آمریکا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، رئیس جمهور ترامپ را به خاطر عدم پرداخت این پول مورد انتقاد قرار دهند. کانگرس قبلا این کمک را تصویب کرده بود. و ازبکستان سفر 7 روزه بدون ویزا را به شهروندان چین پیشنهاد کرده است. حکومت ازبکستان این اقدام را تلاش برای رشد توریسم در این کشور خوانده است. با اساس فرمان که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز پنجشنبه صادر کرد، شهروندان چین و هنگ کنگ می توانند سر از آغاز سال 2020 میلادی برای 1 هفته بدون ویزا به ازبکستان سفر کنند. آنها در صورتی از این امتیاز برخوردار می شوند که از میدان هوایی بین المللی چین در پرواز مستقیم به ازبکستان سفر کنند. اما چینایی هایی که از کشورهای سوم به ازبکستان می روند برای 5 روز می توانند بدون ویزا از آن کشور دیدن کنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان برای پاسخ گفتن به سوالها به کانگرس دعوت شده است. راه کابل پلخمری و پلخمری مزار شریف برای ترافیک باز شد. یک مقام امنیتی میگوید
عملیات در ساعت 13 الی 2 از دو طرف تمام کماندوها و پلیس حضور داشت آغاز کردیم راه برای ترافیک باز شد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که خواهان حکومت موقت می باشند این آرزو را نخواهند رسید.
به موقت حکومت آرزو به گرت ویسی در خور نظام داری سول اقوالی انتخابات شرطی که واک را کنید.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش تهدیدات از جانب ایران را قبول کردن نمیتواند. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، یک کمیته کانگرس آمریکا روز 12 سپتامبر از نماینده خاص وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد خواسته است که هفته آینده به این کمیته حاضر شده و به سوالها پاسخ بگوید. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا الیان انگل از حزب دموکرات از ایالت نیویورک اظهار داشت از اینکه رئیس جمهور ترامپ خلیلزاد را از پاسخ گفتن به سوالات و معلومات به مردم درباره فعالیت‌هایش دور نگه داشته است خسته شده است. با گفته او مردم آمریکا در مورد پروسه صلح برای جنگ 18 ساله افغانستان در تاریکی قرار دارند. نظر به گزارش رویترز وزارت خارجه آمریکا به این درخواست کنگرس جواب فوری نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس دیروز 12 سپتامبر در واشنگتن اظهار داشت سفیر خلیلزاد همینجاست در واشنگتن و این به سوالی که او کجا است پاسخ میگوید و به عقیده ما اگر ما به عقب نگاه کنیم و ببینیم در جریان مذاکرات که تقریبا 9 ماه و یا 1 سال دوام کرد ما در مورد آن از پودیم همیشه صحبت کرده و معلومات دادیم. به نظر من این مهم است که به عقب نگاه کنیم و ببینیم که رئیس جمهور از زمان مبارزات انتخاباتی خود تاکید میکرد که هدفش رسیدن به صلح در افغانستان و آوردن سربازان ما به خانه است. به نظرم این موضوع هنوز هم وجود دارد. رئیس جمهور در این رابطه از وزیر خارجه خواهان کار شده بود و وزیر خارجه هنوز هم می‌خواهد برای هدف رئیس جمهور در اینجا خدمت کند. اجلاس کمیته مجلس نمایندگان کنگرس برای 19 سپتامبر در نظر گرفته شده است و این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 9 سپتامبر مذاکرات با طالبان را متوقف ساخت و گفت این مذاکرات از بین رفته است. در حالی که قبل از این رئیس جمهور آمریکا یک ملاقات سری را با نمایندگان طالبان در کمپ دیوید مد نظر گرفته بود. این اقدام ناگهانی رئیس جمهور ترامپ بسیار اعضای کنگرس را خشمگین ساخت، زیرا در گذشته در ماه‌های فوریه، اپریل و اولهای همین ماه آنها خواهان پاسخگویی خلیلزاد به کنگرس شده بودند، ولی این تقاضاهای آنها از سوی رئیس جمهور ترامپ رد شده بود. ختم جنگ در افغانستان و آوردن عساکر آمریکایی به وطنشان یکی از مسائل مهم سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اکنون تکرار می کند که نظر به فرمان رئیس جمهور ترامپ مذاکرات با طالبان از بین رفته است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام های پلیس بغلان از بازگشایی شارای پل خمری کابل و پل خمری مزار شریف خبر می دهند. این شارا به دنبال حمله طالبان مسلح بر شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان بسته شده بود. مسافرین از 11 روز به این سو منتظر باز شدن این راه بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
شاهرای پلخمری کابل و پلخمری مزار شریف پس از 11 روز برای ترافیک دوباره گشوده شد. نیروهای امنیتی افغان با راه‌اندازی عملیات نظامی این شاهرا را پس از چاشت دیروز پنجشنبه دوباره باز کردند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، دیشب برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
عملیات که تمام نیروهای امنیتی حضور داشتند، عملیات در ساعت کلگه و دوشی از دو طرف، هم از طرف دوشی هم از طرف پلخمری، تمام کماندوها و پلیس حضور داشتند. عملیات آغاز کردیم، راه برای ترافیک باشد. ما فعلا پوسته بندی داریم و تمام مسافرین میتونند آزاد از مسیر عبور کنند.
این شهرها کابل را به ولایت های بدخشان، تخار، کندوز، سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان و فاریاب وصل میکند. آقای بشارت افزود که در جریان عملیات نظامی ده شورشی طالبان در مسیر شهرهای پلخمری مزار کشته و 15 دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا تهیه این گزارش در این مورد تبصره نکرده بودند. شهرهای پلخمری کابل و پلخمری مزار شریف اوایل هفته گذشته به دنبال حمله طالبان مسلح بر شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بسته شده بود. بسته شدن این شهرها مسافرین را با مشکلات زیاد روبرو کرد. دو تن از مسافرین پیش از بازگشایی شهرهای پلخمری کابل و پلخمری مزار شریف به رادیو آزادی چنین گفته بودند:
از کابل آمدم، همین جا خواب هستیم، را بند است، کسی خوردنی نداره، نوشیدنی هم نداره، زن و بچه و هشت و کلگش در جنجال غرق است. او طرف هم را بند است، این طرف هم را بند است.
کندوز لاره په برکه تاسو ده مشکل وای ما یو هفته کې لاره بنده ده، مسافرین تګ را تګ نشي کولای.
مقام های پلیس ولایت بغلان میگویند پس از این اقدامات به هدف از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در شهرهای پلخمری کندوز روی دست گرفته خواهد شد. تهدیدات امنیتی در شماری از راه‌ها و شاهراهای دیگر در افغانستان از جمله راه‌های اوروزگان کندهار و غزنی پکتیکا نیز وجود دارد. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به رادیو آزادی گفت بنابر تهدیدات امنیتی در مسیر راه مواصلاتی غزنی پکتیکا افراد ملکی نمی توانند در این مسیر رفت و آمد کنند.
راه مواصلاتی غزنی پکتیکا متأسفانه که حدود 5 کیلومتر از طرف دشمن تخریب شد، بعدش هم به مردم خوش دادن که از این مسیر رفت آمد نکنن و قصدن 3 بار افراد ملکی را هدف قرار دادن. او را فعلا فقط نیروهای امنیتی ما رفت آمد میکنن، ولی افراد ملکی از اون مسیر رفت آمد نمیکنن و در مسیرش هم پست های جز خانه کلا ما نداریم، چون پرسنل وجود داره ولی متاسفانه نبود مواد تحکیماتی سبب شده که فعلا ما نتونیم اون مسیر پست های فاست بکنیم. ولی در مسیر شورای کابل قندهار 5 بیز و 7 پست در مربوطات مرکز غزنی ولسوالی‌های قره‌باغ، مکر، آبند، گیلان ایجاد شدند.
با بسته شدن شهرها و راه‌های مواصلاتی در افغانستان، عمدتاً به مردم عام مشکلات ایجاد می‌شود. مردم در افغانستان از حکومت می‌خواهند که در زمینه تامین امنیت راه‌ها و شهرها اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان می‌گوید طرفداران حکومت موقت آرزوی برقراری حکومت موقت را به گور خواهند برد. محمد اشرف غنی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم است، در همایش حمایت قوم احمدزی در خیمه لوی جرگه گفت که انتخابات یگانه گزینه ایجاد حکومت قانونی در این کشور است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
تیم انتخاباتی دولتساز تاکید میکند که طرفداران حکومت موقت در افغانستان ناکام شدند و این کشور به سوی برگزاری انتخابات و تقویت جمهوریت در حرکت است. محمد اشرف غنی رهبر این تیم و رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در همایش انتخاباتی که قوم احمدزی در آن از تیم او در خیمه لوی جرگه اعلام حمایت کرد گفت که برگزاری انتخابات یگانه راه رسیدن به قدرت در این کشور است. آقای غنی در این نشست که هزاران تن از رؤسای قومی، جوانان و چهره های با نفوذ قوم احمدزی در آن اشتراک داشتند گفت کسانی که خواستار تشکیل حکومت موقت در افغانستان بودند این آرزو را به گور خواهند برد.
آرزوی حکومت موقت را به گور خواهند برد. این کشور نظام دارد، صلح می خواهید، اما برگزاری انتخابات برای آن شرط است تا برایم صلاحیت تفویض کنید. آیا باز می خواهید که 250 تن برای اشتراک در مذاکرات بروند؟ نمی دانم برای مذاکرات می رفتند یا برای اشتراک در عروسی؟
با گفته آقای غنی پس از برگزاری انتخابات و موفقیت تیم او مشوره ها را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در رابطه با صلح آغاز خواهد کرد. پیش از این در جریان نو دور گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در قطر، برخی سیاسیون و بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر اولویت مصالحه با گروه طالبان در برابر برگزاری انتخابات تاکید کرده بودند. حتی شماری از آنان و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفته بودند که اگر صلح در افغانستان تأمین شود با ایجاد حکومت موقت مخالفت ندارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز پس از لغو گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهوری آمریکا گفت که فرصت صلح در افغانستان از دست رفت. اما امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی دولتساز می گوید که این صلح جعلی بود.
من به افتخار گفته می توانم اولین باری است که ما در کنار پیروزی در جنگ در مذاکرات نیز برنده می شویم و این از برکت جناب اشرف غنی بود. برای مردم روشن شد که ما مانع صلح نیستیم، بلکه ما نمی خواستیم و نمی خواهیم که در بدل فروش افغانستان به صلح جعلی دست یابیم.
در این همایش شماری از بزرگان قوم احمدزی با پشتیبانی از تیم انتخاباتی دولتساز گفتند که آنان نیز طرفدار برگزاری انتخابات و پایداری جمهوریت هستند. آنان اما تاکید کردند که برای تأمین صلح، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و دستیافتن همه مردم به عدالت اجتماعی باید از هیچ تلاش دریغ نشود. رادیو آزادی.
باز هم مطلب دیگر درباره انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی های را تایید نمی کند که گویا 40% مشکلات در بخش دستگاه های بایومتریک باقی مانده است. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که مشکلات در خصوص دستگاه های بایومتریک وجود دارد، اما نه به این فیصدی. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که کمتر از 3 هفته دیگر به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از موجودیت مشکلات در بخش دستگاه‌های بایومتریک ابراز نگرانی می‌کند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در انتخابات ششم میزان بسیار مهم بوده و نیاز است تا مشکلات موجود در این خصوص از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حل گردد.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم، اپلیکیشن‌هایی که اینستال شده درست کار نمی‌کنه، تشخیص نمی‌کنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
آقای ایوب زاده انتقال دستگاه های بایومتریک از کمیسیون به ولایات و عدم آگاهی کارمندان در خصوص به کارگیری این دستگاه ها را از مشکلات دیگر عنوان می کند. پیش از این برخی از احزاب سیاسی نیز ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن این دستگاه ها به گونه معیاری کار نکرده و یک رای دهنده بتواند چندین بار رای بدهد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 39,000 دستگاه بایومتریک در روز برگزاری انتخابات در مراکز و محلات رای دهی استفاده خواهد شد. مسئولان این کمیسیون همچنان میگویند تمام آمادگی ها با شمول آموزش کارمندان در بخش استفاده از دستگاه های بایومتریک اتخاذ شده است. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون میگوید مواد حساس و غیر حساس با شمول دستگاه های بایومتریک به 21 ولایت افغانستان انتقال شده است. ابراهیمی میپذیرد که برخی مشکلات در بخش دستگاه های بایومتریک وجود دارد، اما میگوید تلاش میکنند تا روز برگزاری انتخابات آن را برطرف سازند.
مقامی که میگن 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردند که دستگاه های بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته به نسبت غیر قابل استفاده بودن و عدم آگاهی کارمندان در خصوص استفاده از این دستگاه ها مشکلاتی را به همراه شده و انتقادهایی را برانگیخت.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب می شود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
نشریه فوربس با هزینه جنگ افغانستان و روزنامه واشنگتن پست با شمار نیروهای آمریکایی که به صورت دوره‌ای در این کشور حضور یافتند تمرکز کرده است. فوربس در این مورد می نویسد بر اساس تخمین صفحه اینترنتی The Balance، جنگ افغانستان تا سال 2019 حدود 975 میلیارد دلار هزینه برای آمریکا برداشته است. نشریه از سال 2011 به عنوان پرهزینه ترین زمان برای نیروهای آمریکایی در افغانستان یادآوری کرده و مصارف مجموعی را در آن سال 107 میلیارد دلار گفته است. در این سال حد اوسط بیش از 94,000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند. در حال حاضر که حدود 14,000 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقرند، مصرف سالانه آنها 52 میلیارد دلار خوانده می شود. نشریه فوربس به نقل از قماندانی مرکزی آمریکا هم گزارش می دهد که نیروهای این کشور در افغانستان تنها در جریان سال 2018 بیش از 7,300 بم را توسط طیاره ها در افغانستان ریختند، در حالی که بنوشته این تعداد این گونه بمها که در سال 2015 در افغانستان استعمال شدند نزدیک به 950 می رسد. روزنامه واشنگتن پست به شمار نیروها تمرکز کرده و نوشته است در مجموع 775,000 نظامی آمریکایی در این مدت در ماموریت افغانستان جنگیدند. بر اساس معلومات پنتاگون، ایالات متحده بیش از 2400 سربازش را در جنگ 18 ساله افغانستان از دست داده. بیش از 20,000 نظامی آمریکایی هم در این مدت زخمی شدند. در ادامه آمده که سربازان آمریکایی تا 5 مرتبه هم به صورت دوره‌ای در افغانستان حضور یافتند. در جنگی که به نوشته روزنامه واشنگتن پست از پایان یافتن آن هیچ خبر نیست و رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرده است. بنیاد اوپن دموکراسی به فراز و نشیب ها در پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده است. این مطلب از سوی اندریو باسویچ، یک نظامی پیشین آمریکا و تاریخ نویسان کشور نوشته شده است. در مطلب آمده اگر به اهداف جنگ آمریکا در افغانستان تمرکز شود، ملت سازی، دموکراسی، آوردن رفاه یا به هر نام تعریف هم شود، احتمال تکمیل کردن این ماموریت وجود ندارد. اوپن دموکراسی خروج آمریکا از ویتنام را با حال مقایسه کرده و نوشته است وزارت دفاع ایالات متحده در عوض پذیرفتن شکستش موضعی را تغییر داده و بیشتر به جنگ توجه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه گذشته گفتگوهای کشورش با طالبان را که از نزدیک به یک سال ادامه داشت لغو کرد. انتظار می رفت او در کمپ دیوید با مقامهای طالبان و رئیس جمهور افغانستان ببیند، اما دونالد ترامپ با لغو دیدارها اعلام کرد که حملات بر طالبان را افزایش می دهد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، برای پایان دادن به جنگ 18 ساله حدود یک سال پیش وارد گفتگو با طالبان شد. با پایان یافتن دور نهم گفتگوها، آقای خلیلزاد مصوبه توافق را بر رئیس جمهور افغانستان هم نشان داد. حالا رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید به باور او گفتگوها با طالبان از بین رفته است.
سرپرست وزارت انرژی و آب در سفرش به هرات می گوید که کار ساختمان بند پاشدان به هزینه 117 میلیون دلار بیش از 40% پیش رفته است. او می افزاید کار ساختمان این بند بدون کدام مشکل پیش می رود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
روند کار ساختمانی بند پاشدان در ولسوالی کروخ ولایت هرات از سوی گل محمد خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و عبدالقیوم رحیمی والی هرات نظارت شده است. بند پاشدان پس از سلما بزرگترین بند آبی در هرات است. این بند در ولسوالی کروخ در فاصله تقریبا 30 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. سرپرست وزارت انرژی و آب از پیشرفت در روند ساخت بند پاشدان سخن میزند.
تا فعلا حدود 40 تا 42% ساختمان تکمیل شده و به سرعت کار جریان دارد برای تکمیل شدن این پروژه. حجم مجموعی پروژه 117 میلیون دلار است و همون قسمی که میبینین به سرعت کار جریان دارد تا برای تکمیل شدنش.
کار عملی ساخت بند پاشدان در سال 1389 به شرکت موسوم به هیوادوال و یک شرکت آذربایجانی سپرده شد، اما حکومت افغانستان قرارداد با این شرکت را به دلیل کندی کار لغو کرد. حکومت افغانستان سال گذشته یک بار دیگر قرارداد ساخت بند پاشدان را به این شرکت سپرد. محمد ابراهیم نظری رئیس شرکت هیوادوال اطمینان می‌دهد که این بند تا کمتر از 2 سال دیگر به برابرداری برسد.
کارای ما از طرف شب و روز ادامه دار و انشالله به همون میاده که تعیین شده از او کده در او میاد خطبند خلاص میشه و امکان از یام است که پیشتر ما کش میکنیم که به اتمام برسانیم پروژه را.
با آنکه در ماهای اخیر حملات طالبان در ولسوالی های شرقی ولایت هرات افزایش یافته است، اما عبدالقیوم رحیمی والی هرات اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت بند پاشدان در ولسوالی کروخ را دارند.
دشمن متاسفانه همیشه کوشش کرده که رشد اقتصادی افغانستان استاد کنه. بخاطر ما میبینیم پل منفجر میکنه، پلچک منفجر میکنه، وضعیتی که در جایی که پروژه استراتژیک از اون میگذره دشمن در اونجا امنیت خراب میکنه.
اعضای شورای ولایتی هرات از وجود ناامنیات در اطراف بند پاشدان ابراز نگرانی میکنند. توریاله طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید که مردم در راستای تامین امنیت این بند با نیروهای افغان همکاری دارند.
ملت ما به پهلوی پروژه‌های دولت به خاطر منافع خود از اونها استاد هستند و در برابر کسانی که میخواهم دست به تکلیف بزنن استادگی میگنم و به اونا اجازه نمیدم که خدای ناخواسته پروژه های عام المنفی کدام خساری به وجود بیاد.
بند پاشدان ظرفیت ذخیره 45 میلیون متر مکعب آب را دارا میباشد. مسئولان در حوزه دریایی حریرود مرغاب میگویند که این بند افزون بر آبیاری حدود 13 هزار هکتار زمین 2 مگاوات برق نیز تولید خواهد کرد. باشندگان هرات از حکومت میخواهند که جلو تحرکات طالبان در اطراف بند پاشدان را بگیرند و امنیت این بند را به گونه کامل تامین کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل تهدیدات از جانب ایران را تحمل نخواهد کرد. نتانیاهو این را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت. نتانیاهو و پوتین روز پنجشنبه در شهر ساحلی سوچی روسیه در بحیره سیا دیدار کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تهدیدات از جانب ایران را غیر قابل تحمل خواند. نتانیاهو در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تلاش های ایران در جریان یک ماه گذشته به هدف استفاده از قلمرو سوریه برای اجرای حملات بر اسرائیل به شدت افزایش یافته است. او به پوتین گفت که به خاطر حضور قوای روسی در سوریه هماهنگی با اردوی روسیه مهم است. نتانیاهو و پوتین دیروز در شهر ساحلی سوچی روسیه در بحیره سیا دیدار کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه بر اهمیت همکاری امنیتی و نظامی میان کشورش و اسرائیل تاکید ورزید. صدر اعظم اسرائیل با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز دیدار کرده است. به گزارش رسانه های روسی، نتانیاهو و شوویگو در جریان دیدار 90 دقیقه‌ایشان روی مسائل امنیتی و هماهنگی بهتر در پیوند به میکانیزم نظامی دو کشور در سوریه تمرکز کردند. ولادیمیر پوتین در آغاز ملاقات با صدر اعظم اسرائیل گفت کرملین علاقمند است که کی هفته آینده در انتخابات پارلمانی اسرائیل برنده می شود. پوتین افزود بیش از 1,500,000 مهاجر از جمهوریت های شوروی سابق در اسرائیل زندگی می کنند. رئیس جمهور روسیه به ادامه گفت این افراد را همیش مردم و هموطنان خود دانستند و در این باره بی تفاوت نیستند که کیها به پارلمان اسرائیل را پیدا می کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک کمیته کانگرس آمریکا روز 12 سپتامبر از نماینده خاص وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد، خواسته است که هفته آینده به این کمیته حاضر شده و به سوال‌ها پاسخ بگوید. آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 29 میلیون دلار کمک می‌کند. مقام‌های محلی ولایت میدانوردک می‌گویند که حداقل 16 شورشی طالبان در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی از دیروز در این ولایت کشته شدند. مقام‌های گمرک میدان هوایی بین‌المللی اندرا گاندی در دهلی جدید پایتخت هند می‌گویند که از نزد یک مسافر افغان یک مقدار طلا را که ارزشان بالغ به 7,300,000 روپیه هندی می شود به دست آورده است. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم ساخت که تعهد خود را شکسته و نفت کشتی ادریان دریا را به سوریه انتقال داده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داده است که 250 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین صورت بگیرد و ازبکستان سفر 7 روزه بدون ویزا را به شهروندان چین پیشنهاد کرده است. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می‌شوند. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید. اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز، سلام و وقتتان بخیر. در این برنامه بر موضوع نشر تصاویر و ویدیوهای شخصی زنان و دختران بحث میکنیم. چون این رفتار برای زنان و دخترانی که تصاویر و ویدیوهای شخصیشان به نشر سپرده میشود چی مشکلات را به وجود آورده میتواند؟
یک تو میشت بعد بیا آقا فیسبوک تجگش رو را آقا دست پکار و بیا دوم رو ویلم پوزه ایلامات
اکسم گرفت پلم وزیر رسیدی چی انداخته در تمام جه دختر از لندن زنگ زد که مادر
قانون در برابر افرادی که دست به چنین کارها میزنند چی حکم میکند؟
کد جزا در ماده 868 و 862
و چگونه میتوان این تصاویر و ویدیوها را از صفحات اجتماعی دوباره حذف کرد؟
باید شما در یوتیوب اکانت داشته باشین، ویدیو را سلکت میکنین.
در همین مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
هماره خاطرات خوش و ناخوش در زندگی انسان‌ها وجود دارد، اما گاه بعضی از خاطرات خوش کلانترین درد سر بر بعضی از افراد شده میتواند. در جامعه افغانی ما نیز این سخن صدق میکند که تصاویر و ویدیوهای زنان و دختران در بسیاری از محافل خوشی توسط افراد به طور خودسر در صفحات اجتماعی به نشر سپرده میشه. هرچند در ممالک خارج از افغانستان نشر ویدیو و تصاویر رقص و پایکوبی زنان در سایت‌های اجتماعی عادی دانسته میشه، اما در جامعه ما یک تابو است و اگر اشتباهاً هم فیلم یا تصویر خانوادگی زن و یا دختر در یکی از صفحات اجتماعی به نشر برسه، بلت و کوب، توهین، تحقیر، طلاق و حتی مرگ و کشته شدن آن زن و دختر می انجامد. دختر 24 ساله به اسم مستعار فرزانه میگه از 2 سال به ایسو در خانه امن به سر میبره. با گفته فرزانه عروسی پسر کاکایش بود و او نیز برای شریک شدن در خوشی اونا رقص و پایکوبی نموده بود. اما این خوشی تمام عمر او را تباه و به غم مبدل ساخت. فرزانه میگه ویدیویی را که دختر عمیش در جریان رقص از او گرفته بود آنقدر در صفحات اجتماعی به نشر رسید که از چشم هیچ کس پنهان نماند.
عروسی پسر کاکایم بود. من در آن محفل رقص کردم. دختر عمم پنهانی با تلفنش از جریان رقص من فیلم برداری نموده بود. بعد از مدت آن ویدیو توسط برادرش در فیسبوک نشر شد. هنگامی که برادرم خبر شد مرا بسیار لت و کوب کرد. حتی بینیم را شکستاند و کارت را گرفت. میخواست مرا بکشد. میگفت تو آبروی ما را با خاک یکسان کردی. بعد مادرم مرا در اتاق دیگر پنهان کرد و مرا به وزارت زنان آورد. حالا در خانه امن بسر میبرم.
فرزانه میگه هرچند از این موضوع 2 سال میگذره و با وجود ای که او در خانه امن بسر میبره، اما هنوز هم برادر بزرگ و پسر کاکایش در کمین کشتن او هستند.
روز گذشته وقتی مادرم به دیدنم آمده بود برایم گفت برادر بزرگت و پسران کاکایت در کمینند، هر وقتی که از خانه امن بیرون شوی تو را خواهند کشت. همواره گریه میکنم و از این خاطر نمیخواهم از اینجا بیرون شوم.
در جامعه افغانی ما زنان تنها با نشر ویدیوها و تصاویرشان از محافل خوشی قربانی نمیدهند، بلکه زنان درد و غم دیدن نیز از این نوع استفاده جویی های غیر اخلاقی توسط بسیاری از افراد در امان نبوده و قربانی می پردازند. بی بی جان 59 ساله یکی از زنان است که با نامواری ها و سختی های بیشمار زندگی گذرانیده و گریسته است. اما این همه غم و درد او نیز پنهان نمانده و در صفحات اجتماعی به نشر رسیده.
اونجا در پارک بلند می رفتم، در کنج شیشته بودم، گریان می کردم سر به خود. در کدام پیدا شده یا برخشندی یا به چی عکسم گرفتم. بازر رسیدی چی انداخته ده تمام جای. دختر از لندن زنگ زد که مادر 1500 که تا عکس تو ده افغانستان کل گدیده.
خودت گریه میکردی ده والد؟
ده مالت گریه میکردم. خودم انت مشکلات دارم. امیر کلش پلم برداری کرده دیگه. بچی ما خانه ندارم. ده کجا گریان کنم؟ ده کجا میشینم؟ به کی بگویم؟
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
زنان متضرر از این قضایا با خانواده هایشان یک جا بیشتر از دید روحی و روانی نیز زیر فشارهای قرار می گیرند و رنج می کشند. تمنا روحانی مشاور مسائل خانوادگی میگه اگر این حالات به درستی کنترل نشه زنان و دختران را حتی به سوی مرگ و زخمی شدن سوق می ده.
بیشتر این خانم ها چون احساس گناه دارن، چون عذاب وجدان میکنن، به این دلیل بیشتر ممکن خودکشی کنن یا دچار امراض روانی شون و بیشتر اعتماد به نفسشون از دست میدن و خود یک فرد بی ارزش، خود یک فرد ناتوان و ضعیف تلقی میکنه. که نه تنها دختر متضرر میشه از لحاظ روانی، در خانواده هم یک سلسله مشکلات به وجود میاد. مثلا خانواده ای که سالم بود، خانواده ای که در اونجا فضای آرامی بود و در صلح و آرامی زندگی میکردن، بعد از این حادثه یا بعد از نشر این فیلم متاسفانه در خانوادهش مشکلات به وجود میاد، بدبینی به وجود میاد، بدگمانی به وجود میاد، سر خود باور نداره، نارا قید میکنه، محدودیت وضع میکنه.
کسانی که دست به نشر تصاویر و ویدیوهای شخصی زنان میزنن، مراجع حقوقی و قانونی در موردشان چی حکم میکنه؟ در این مورد عظیم صافی حقوقدان و استاد یکی از پوانتونهای خصوصی میگه تحت عنوان نشر اسرار شخصی و خصوصی افراد در کد جزای افغانستان نیز ذکر گردیده و جزای مشخص هم برش تعیین شده.
قانون اساسی افغانستان در فصل دوم حقوق اساسی اتباع را تعریف کرده، از جمله محرمیت تمام مراسلات و مکاتبات یک شخص است که از تعرض مسئول است. حریم خصوصی بسیار یک عنوان وسیع است. کد جزا
در این مورد پیش بینی کرده و صریحا جزا را بیان کرده. در صورتی که تصاویر یک شخص بخصوص تصاویر خانما که از لحاظ حجاب به عزتی شمرده میشه، اگر بدون اجازه یک خانم به نشر میرسد در صفحات اجتماعی جرم است و کد جزا در ماده 868 و 869 کد جزایی را حبس تنفیذی متوسط در حدود 2 سال برایش وضع کرده. جزای نقدی را هم از 60,000 افغانی الا 120,000 افغانی را وضع کرده.
هرچند زمان زیاد میگذره که مردم به خصوص زنان از عدم امنیت سایبری با مشکلات روبرو هستند. بان هم به گفته وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان حدود 1 سال میشه که بخش جداگانه را بر بررسی مشکلات سایبری در این وزارت به وجود آوردن. شیرشاه نوابی مشاور مطبوعاتی این وزارت میگه آنها در این اواخر آن عده از دوسیه های زنان را به بررسی گرفته و به مراجع عدلی قضایی سپردن که تصاویر و ویدیوهای شخصیشان توسط افراد دیگه در صفحات اجتماعی به نشر رسیده و سبب مشکلات زیاد برای این زنان شده.
دوسیه های زیادی بوده، جرایم سایبری طبعاً است و حد که حرمت و اهانت و حتی به اصطلاح استفاده سوء از صفحه جعلی این یک مورد عام شده متاسفانه، ولی ما تلاش جدی مهمی است که این گونه رویدادها را پیگیری بکنیم. در قسمت ویدیوها و تصاویری که از دختر خانم ها نشر میشه ما به گونه جدیش مصمم هستیم که جلو افرادی که در پشت ازی است و با بدنامی یک خانم فکر میکنه جلو اونا را بگیریم. در نخست اونا شکایت نامه خود درج میکنن، بعد شکایت نامه برای ما میرسه، تیمای ما سر از اون کار خود آغاز میکنن، در تبانی با نهادهای امنیتی یک کمیته به اصطلاح شکل میگیره، این صحت و سقمش به اصطلاح تایید میشه و بعد از اون باز موارد بعدی و اقدامات بعدی صورت میگیره. ما اتفاقا چندین پرونده را داشتیم که افراد شناسایی شده، صفاتشون شناسایی شده، برخورد قانونی هم روشون شده.
از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگه این وظیفه شان است تا عاملان نشر تصاویر و ویدیوهای شخصی زنان را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند، اما تا به حال به گونه رسمی هیچ کس از این بابت به اونا شکایتشان را نسپردند. در این مورد مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت چنین میگه: اما
مثلاً ما در بسیاری مواقع با این مشکلات روبرو شدیم. ما از اینا میخواییم که به گونه رسمی و طبیعی نزد ما شکایت ثبت کنند و این مشکل خود را با ما شریک بسازند. در صورتی که در نقاط دوردست باشن و یا هم نخواهند که هویتشان افشا شود و یا آمدن تا وزارت امور داخله و پست‌های امنیتی بر از اینا چالش‌ها باشن، میتونن با شماره 100 به 119 پلیس تماس بگیرن، شکایت خود نزد ما ثبت بکنن، ما به این شکایت ها رسیدگی میکنیم.
زمانی که تصاویر و ویدیوهای شخصی زنان و دختران در صفحات اجتماعی به نشر میرسه و سبب مشکلات بیشمار بر اونا میگردد، آیا امکان دوباره از بین بردن او هم وجود داره؟ در همین مورد عمر فاروق هزاربوز استاد کامپیوتر ساینس پوهنتون امریکایی افغانستان میگه حذف ویدیو و تصاویر شخصی در صورت امکان پذیر است که زنان متضرر و خانواده هایشان به کمپانی های شبکات اجتماعی مانند فیسبوک، یوتیوب و توییتر شکایت نمایند.
طریقه اولش این است که باید شما در یوتیوب اکانت داشته باشین، بعدا شما که سر کدام ویدیو ریپورت میکنین اما ویدیو را سلکت میکنین، در بخش ریپورت شما اونجا سلکت میکنین که ای پرایویسی نشر میشه یا ای ویدیو پرایویت ماست. این رقم چندین آپشن داره، شما او را سلکت میکنین، پس امو ویدیو خود یوتیوب ریویو میکنه که میبینیش، یوتیوب دلیتش میکنه و با مو اکاونت حتی اخطار میده تا ما دلیت میکنیم. همین رقم در فیسبوک هم است. رای دیگه شی است که شما مستقیما با وزارت مخابرات بخش سایبر سکیوریتیش با تماس میشین و میگین که در فلانی صفحه مثال یوتیوب است یا فیسبوک است یا کدام صفحه دیگه است ویدیو شخصی ما آپلود شده، اونا عارضی تانه میگیره و با مستقیم به فیسبوک روان میکنه که بیخی 100% اونا دلیتش میکنه.
بسیاری اوقات نشر ویدیوها و تصاویر شخصی زنان و دختران بعد از فروش موبایل اونا و بعد از رس قرار گرفتن اشخاص فرصت جو صورت میگیره و مشکلات جدی را برای زنان و دختران در صفحات اجتماعی به بار میاره. باز هم در این مورد معلومات را از عمر فاروق هزار بوز میشنویم.
در موبایل ما بیشترین آپشن ها داریم به نام انکریپشن. این شما موبایل طور عیار میکنین که او پس ریکاور نشود. موبایل او رقم عیار کردین با یک کسی موبایلتان میتین او پس ریکاور نمیشه، اما
کسایی که نمیفهمن بهترین راه حلش است که اونا از میموری کارت کار بگیره. دیتای شخصی خود کلش در میموری کارت مندازم. وقتی که موبایل خود میفروشم میموری کارت خود میکشم. در این حالت اونا هیچ نمیتونن که دیتای شما را بگیره.
عمر فاروق میگه در دنیای تکنولوژی دقت در حفظ دیتای موبایل هم بسیار ضروری و مهم دانسته میشه. اما شریفه زرمتی فعال مدنی و مشاور اسبق رئیس جمهور غنی میگه در این موضوع گناه هیچ زن و دختر نیست. زمانی که تصویر یا ویدیوی شخصی اونا در عدم آگاهیشان به نشر میرسه، پس نباید مورد لعنت و کوب و حتی کشته شدن قرار بگیرن.
خانمی که فیلمش نشر شده یا عکس از او پخش شده، گناه از اون نیست، مقصر هم اون نیست. او یا هم کسایی که امروی خود تلفن‌های خود میبره، چون او هم کامره داره. از گرفتن عکس باید هر خانم هر مرد باید صرف نظر کنه. وقتی که ویدیو نشر میشه لعنت و کوب یا طلاق یا هم کشتن یک خانم یا یک خواهر راه حل نیست.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
با گفته خانم زرمتی، بعد از نشر عکس و ویدیوهای شخصی، لعنت و کوب و حتی کشته شدن زنان بیشتر توسط افرادی که سطح سوادشان پایین است و از دنیای تکنولوژی چیز نمی‌دانند صورت می‌گیرد. این بود برنامه این هفته زن و زندگی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه و من رویا مدومی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده و برنامه آینده، خدا نگهدارتان باد.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. راهکارهای موفقیت در اقتصاد خانواده چیست؟
یک انسان میتونه که تصمیم بگیره از صفر اقتصاد خود جور بکنه.
از اواید کم چه دور میتوانیم اقتصاد خانواده را تقویت نماییم؟
حتی خانواده از یک مرغ یا مفاد بالا گرفتن.
آیا با اواید کم به پله های بلند موفقیت رسیده میتوانیم؟
ما خواله یعنی 21 سال که دولت افغانستان وظیفه داریم و نتونستیم که حتی یک دانه اتاق جور کنیم.
شنونده های گرامی، امروز روی موضوعی حرف میزنیم که بسیاری از خانواده ها در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم میکنند تا چرخ زندگی را بچرخانند. هدف ما از این گپ این است که چطور میتوانیم با عواید کم اقتصاد خانواده خیش را تقویت کنیم. مسئولین زیر ربط دولتی هم در زمینه به این معضل توجه نموده است یا خیر و چه راه حل هایی در این رابطه موجود است؟ با ارتباط این موضوع، بر علاوه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی نیز به نشر می رسد. من رویا مدومی هستم که برنامه را تقدیم می کنم. اما نخست، در رابطه به اینکه چطور می توانیم با عواید کم هزینه خانواده را متعالی بسازیم، گزارش را از مهریه انوری می شنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بعضن خانواده ها در مدیریت اقتصادی خود از توان لازم برخوردار نیستند و یا این که با مسائل و مشکلات مواجه می شوند که به تنهایی از عهده آن بر نمی آیند. امروز منابع و مراجع بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. شاید شما هم شاهد باشید که عده‌ای از خانواده ها در افغانستان، به خصوص در شهر کابل که نفوس زیاد زندگی دارند و اقلیت کار هم تا اندازه دامنگیر مردم شده است تا بتوانند با عواید کم ضروریات خانواده را مرفوع بسازند. برخی ها ناامیدانه به زندگی می نگرند و می پندارند که با اقتصاد ضعیف چیز حاصل نمی شود و تمام عمر زندگیشان همین گونه خواهد ماند. چنان که احمد جاوید باشندی ولسوالی پغمان از اقتصاد ضعیفی که دارد به سطو آمده و چنین می گوید.
ما خوالا امی 21 سال که دولت افغانستان وظیفه داریم و نتونستیم که حتی اتاق جور کنیم. اتاق جور کنیم سرش آباد نمیتونیم کنه. که سرش آباد کنیم ولی آقای کاغلای از میمونه. کلکین دروازهش میمونه. مشکل است که پول کم اقتصاد خود پیش رو برم. خاطر فامیل جنجال پیدا میشه، خاطر خانم جنجال پیدا میشه. ما داریم این مشکلات داریم.
باید گفت زندگی به یک منوال پیش نمی رود. انسان قادر است که با سعی و تلاش به هر آن موفقیتی که محال باشد دست یابد. حاجی عبدالقدیر یکی از متشبثین خصوصی که به گفته خودش کار را از نقطه صفری آغاز نموده و اکنون صاحب جایداد هنگفتی گردیده است، در مورد اینکه چطور توانسته است به موفقیت اقتصادی دست یابد می گوید.
شما باور بکنین که ما از صفر شروع کردیم. چیزی که ما داشتیم کل شما به برادرها گفتم که از شما باش و بالاخره میده تلاش کردیم، سعی کردیم، کوشش که از انسان در یک مقصود خود میرسانه. بعد از او یک دکان موبایل فروشی جور کردیم، یک سال تقریبا دکان ما پیش بردیم، شکر الحمدلله خیلی دی یک سرمایه خوبه به دست آوردیم. بعد از او باز یک موتر فروشی جور کردیم. ما از $2,000 شروع کردم، او را از کس قرض گرفته بودم. بعد از یک ماه یا یک نیم ماه پیسی از او را پس پرداختم. یعنی یک انسان میتونه که تصمیم بگیره از صفر اقتصاد خود جور بکنه، به خاطر ازی که تا که تلاش بکنی اما قدر خدا امرایت کمک میکنه در سی زندگی دیگه. ای به این معنا نیست که هر کس مثلا یک سرمایه پیدا کرده باشه، صاحب شرکت شده باشه، او از لکار رو پا شروع کرده باشه. فقط از صفر که آدم شروع بکنه و با زحمت و تلاش سرمایه پیدا بکنه او باز ارزش هم داره. خو از حکومت اینمی تقاضا ماست که زمینی کار به مردم مساعد بکنه.
اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده های مرفع و ثروتمند نیست. این فاکتور برای اقشار کم درآمد که اتفاقا دخل و خرجشان هم خوانی ندارد کاربردهای بیشتری خواهد داشت. محمد صابر باشنده شهر کابل که یکی از کارمندان دولت است میگوید با وجود که عواید ناکافی دارم با آن هم کوشش میکنم بودجه خود را به 3 قسمت تقسیم نمایم تا اقتصاد خانواده تامین گردد.
امی ماش که مثال از طرف دولت میگیرم برمت و گنجایش نمیکنم و رو ذخیره ما بسازم، اما همیشه که روزمره زندگی ما تیر میشه و بعضی وقتا شاید قضا رو میشم 100% بعضی وقتا. گرچه پیامبر ما گفته که ماش آدم باید 3 تقسیم شوه، یکی به خاطر مریضی پسنداز حساب میشه، دیگه خوراک پوشاک که ما فعلا اگر پوشاک بگیریم از خوراک میمونیم، اگر خوراک پوشاک بگیریم از آینده میمونیم. از خرچیام باعث ضرر میشه. چرا آدم میگه در تجارت باید یک روپیه خودم رو حساب کنه؟ یک روپیه بسیار پیسه است. چرا چند مدت خودم دکانداریم کرده بودم که در دکانداری زمین یک روپیه شروع میشه، تو نمیشه که یک دفعه اما یک پس میگه کم بگی زیاد میای، اما باز فعلا ماش فعلا دیگه اونقدر گنجایش نمیکنه برام. عین مال اگه خوراک میگیرم چقدر وقت دیگه 6 ماه فاصله اجاره کالا و خود جور نکرد زندگی میاد دیگه. مجبور انسان باید اون ماش کم دیگه فعلا گزاره کنه، عیار کنه خودا.
از نکات قابل توجه در اقتصاد خانواده این است که افزایش درآمد به معنای بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. خانواده ها باید قادر باشند و سعی نمایند تا هزینه ها را مدیریت کنند. سید ناصر سعادات کارمند وزارت معدن در مورد راه های دستیابی خانواده ها از عواید کم به اقتصاد بهتر رسیدن را با نکات مهم یادآوری می کند.
خانواده ها میتونند با پول کم چیزی را خرید بکنند، با یک جای ببرند ایره با قیمت اندی که بالاتر مناسب تر بفروشند. مثلا اکثریت ها هستند که ترکاری میگیرند، میبرند میفروشند، از او یک چیزی میرند تیکه میگیرند. خانواده ها میرند پرهند میدوزند ایره با فروش میرسانند. ما که در وزارت معدن هستم ایره برای شما میگم، خانواده ها میتونند که سنگای قیمتی و نیمه قیمتی مثلا لاجورد، زمرد، این چیزا که خرد و ریزه است، این قیمتش بسیار پایین است، ایره یا لاک جور میکنن، دستبند جور میکنن، تسبیح جور میکنن، از این چیز اگر ایره جور کرده بتانن یا به فروش برسان، ارزان چیز میخرن پس به قیمت بالا میفروشن، یک درآمد خوب برشان میشه از نگاه اقتصاد. حتی خانواده از یک مرغ یا مفاد بالا گرفتن، خرد خریدن ایره نگاه کردن، به گوشتی کلانتر فروختن، برشان یک اقتصاد خوبتر جور شده. در هر تجارتی که نقص نداشته باشه او آرام است. من نقص کردم، موتر خریدم مثلا $2,000، پس ایره ما فروختم به $1,800 با $1,500 فروختیم. نقص که کردی ایستاد نشو که من نقص کردم، پیش برو، ادهی یک چیز نقص کردی در چیز دیگه ای با آدم فایده میکنه.
فضیل عزیزی رئیس حمایوی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنعت که یکی از وظایفش رسیدگی به سکتور خصوصی و انکشاف بودجه‌ای مردم است میگوید که چگونه میشود خانواده ها از اقتصاد کم به مشکلاتشان رای حل بسازند. خانم عزیزی در این مورد از برنامه های کاریشان با معلومات روشنی میاندازد.
قسم میفهمین وزارت صنعت تجارت یکی از وظایف بسیار عمده از او بخش انکشاف در مجموع سکتور خصوصی است که هم خانواده را در بر میگیره، برنامه مشخص، فعالیت های مشخص بر از اونا تهیه میکنه. مشکلات بسیار عمده از اینا را اولویت بندی کرده که در بخش های مختلف مثلا دسترسی به منابع مالی است، دسترسی به برنامه آموزشی، دسترسی به بازار، تمام از این کاتگوری که در فعالیت بندی کردیم و امروشان کار صورت میگیره. در بخش های مالی ما زیادتر با اداراتی که ادارات سکتوری مثل افغانستان بانک و داری مصفا قرضای کوچک و سایر ادارات یوسید که در زمینه کار میگرد، اما انگی کردیم و سر میکنیم سیمه مختلف کار کردیم تا بتانن اینا به سهولت دسترسی پیدا بکنن و مشکلات که دارن سرش کار شود. وزارت تجارت قرض نمیده، فقط ما انگی میکنه و کوشش میکنه سهولت های لازمه برشان مهیا بسازه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، اکنون در مورد این که چطور می توانیم با عواید کم اقتصاد خانواده را تقویت کنیم، پارچه تمثیلی را تقدیم می کنیم که همکارم مهری انوری آن را نوشته است و ممثلین ما هر یک یاسمین یارمل، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی در آن نقش دارند.
چی میکنی اوزن؟ ای چقدر مرچ و بانجان آوردی از برای خدا؟ مثل که آچار جور میکنی ها؟
آدگه تو مرا چی فکر کردی وادم؟ بخه تا که ای رقم در کنج خانه میشینی، بیا امرای مخو یکمک کمک کنه که در پا کردن این نمیترکاری ها که ترشی میسازم ازی.
برو برو، حال میخوایی که مرم به کسب بی سرمایه شریک بسازی ها؟ برو، گفته اگان تا که از این نمدا کلا جور نمیشه.
الله وی وی، تو را خوی نمیگم رسیده او غرفش. چی کنم دگه ها؟ کجا برم؟ روز تمام روز گپ ناغ میزنه و بس. تنهایی نمی گپ یافتی که این چیز نمیشه و اون چیز نمیشه. خیدگه مردم چی تو میکنن ها؟
تو دلت به میخوش که که از توشی و آچار میتونی که زندگیت خوب بسازی. باز میبینیم دیگه.
برو 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 گپ ناغ نزن، یک دفعه گپ مرا بگی و باز ببین که چی میشه.
چی به چهار بوتل ترشی و چکنی فکر میکنی که پیسدار میشی ها؟
اینه امروز خودت اینه می چند بوتل ترشی را که انداخته میره ببر در بازار بفروش، در پالوشونه ما برات جراب هم میبافم که در بازار ببری و بفروش برسانی، ببی که چطور میشه. خدا خو میربان است.
هی هی ای گپا خو گپا، اما ترشی هایت هم میبرم که گپ تام در زمین نفته. بخرین ترشی خانگی، ترشی اوری، بی ضرر، مزه‌دار، بگیرین.
مره یک بوتل ترشی چند میشه قیمتش؟
ارزان است، ارزان. ترشی خانگی بوتل چلوانی، چلوانی.
او بیادر، این ترشی چقدر مزه‌دار بود. اون روز یک دانه خانه بردم، مره گفتن از این نمی ترشی همیش بیار، بسیار ترشیش مزه‌دار بود. یک دو بوتل مره تو بده.
بگیرین، بگیرین، خلاص شد دیگه.
پیسه خدا دارم.
پیسه دادی، اینم یک بوتل دیگه مانده. اینا ما بگی بخیر،
بگی
بگی بگی برو بخیر. برو باسو بیا اینجا گامیارم دیگه، میارم جان برادر، قال مقال نکنین. برو نلایارتا
یا خسر بده ما از گفته باد بیا میارم
سر. اینا میجا بیارش، من اینا میجا میشینم. برو بخیر، برو با من.
بخیر اومدی، چی کردی؟ امروز فروش داشتی یا نداشتی؟
من میگم خیر ببینی اوزن، از این فکره که داشتی امروز خواهد ما از روزای اول کده بسیار خوب شده. حتی میتونیم که یک دکانه که ترشی فروشی جور کنیم و از روی سرک خلاص شویم دیگه. آل بایی باور استم که یک روز بخیر آید ما به حد شوه که کلان فابریکه جور کنیم.
نگفتم که از عواید ناچیز مردم به کجا رسیدن؟ چطور تسا؟
برو دیگه، من میگم برالاوی اقتصاد این خودم روحن و جسمن تقویه شدم. حال بریم دیگه فکر ساختن یک دوکان کنیم در یک جایک بسیار خوب باشه. تو برو یک چایک جور کنگه که بسیار خسته است.
چایک تک خوردی، باز بریم ببینیم که یک موقعیت تک خوب برای یک دوکانک ما پیدا.
گرامی، ارسطو اقتصاد را علم خانه‌داری می‌دانست، اما هنر اقتصاد خانواده به معنای برقراری تعادل میان منابع محدود درآمد و مخارج است و تأمین اقتصادی یکی از رموز بقای خانواده هاست. با امید آنکه با عواید کم از مخارج زندگی موفقانه به در آییم، این برنامه آشیانه را به پایان میبریم. شاد و موفق باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.